بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل مشهد و ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر همونطور که اطلاع دارید، بنده با قیاس به نفس چنین تصوری کردم که فضای ذهنی ما با فضای ذهنی اصحاب ائمه صلوات الله علیه اجمعین تفاوت داریم. ما یه تصوراتی داریم، یه خواسته هایی داریم، افکارمون، اندیشه هامون، آرزو هامون محور هایی داره که با اون چه خدای متعال پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین از عموم مؤمنین به خصوص از شیعیان انتظار داشتند فاصله زیادی داره. این بود که چند جلسه را بنا گذاشتم یه مقداری روایاتی که درباره صفات شیعه بود اینا هست تلاوت کنم، یه مقداری ذهن ما آشنا بشه با اون فضا، اونا چه جور فکر میکردن، چه انتظاری داشتن، چه کسانی رو شیعه میدونستن. یه مقداری در جلسات قبل خوندیم، اگه خدای متعال توفیق بده در این جلسه هم دو سه تا روایت بخونیم. اینا عرض میکنم برای اینکه توجه داشته باشن منظور از خوندن این روایات این نیست که ما الان نسخه دستور العمل بگیریم از این روایت، اینا توضیح میخواد که حالا خلاصش ما چگونه باید از اینا استفاده کنیم و چه درسی باید بگیریم. فقط صرفا برای این است که ما آشنا بشیم که حضرات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و اصحاب و شاگردانشون در چه فضایی میاندیشیدن، راجب چه چیزهای فکر میکردن، چه انتظاراتی از دوستان و از شیعانشون داشته. ان محمد ابن عجلان قال کنتم ابی عبدالله علیه السلام فدخل رجل فسلم. این آقای راوی محمد ابن عجلان میگه که من در خدمت امام صادق صلوات الله علیه بودم، یه نفر وارد شد و سلام کرد. معلوم شد حضرت میشناسنش، آشنایی دارن، میدونن کی است و از کجاست. فسأله، حضرت ازش سوال کردن کیف من خلفت من اخوانک، دوستانی که پهلو تو بودن از اونجا اومدی باشون ارتباط داشتی اینا چجوره، حالشون چطوره، احوال پرسی کردن از دوستان و رفقاشون و کسایی که باشون معاشرت داشت. حالا فرض فرمین مثلا یعنی میگوتن احوال شیعیان ما در اون منطقه چطوره. احسنت سنا و زکا و اطرا، خیلی تعریف کرد که دوستان خوبی داریم، بسیار مردم خوبی هستند، و چرب زبانی کرد، اطرا کرد که انو چاپلوسی کرد، خیلی تعریف کرد. فقال کیف ایادت و اغنیائهم لفقرائهم، اینایی که اینقدر تعریفشون میکنی که آدم های خوبی هستن و اینا، اغنیایشون چقدر از مریضهای فقیر عیادت میکنن؟ قال قلیلت. سن. قال فکیف مواصلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم. این پولایی که در اختیار اغنیا هست چه اندازه این پولا را به فقرا میدن؟ فقال انک تذکر اخلاقا ما هی فی من عندنا. آقا شما یه چیزایی میگید که دوستان ما اینا ندارن، کم دارن، چیزایی سوال میکنی. فقال قال کیفه از امها اولا انهم لناشیه. اگه اینجوری نیستند فقرا به ایادت اغنیا، به ایادت فقرا نمیرند، اونا را در اموالشون شریک نمیکنند، پس چجور ادعا میکنند که اینا شیعه ما هستند؟ از اینجا کیفیت ارتباط شیعیان با همدیگه که بسیار مورد تأکید شده که باید همدیگه را داشته باشند، اغنیا به فقرا رسیدگی کنند، اینجا مورد تأکید قرار گرفته که شیعیان باید اینجوری باشند. یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه، ایشون نقل میکنن از حضرت سجاد، میگن جدم این جریان براشون اتفاق افتاد. عن حمران ابن اعین عن ابی عبد الله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام قاعدا فی بیته اذ قرع قوم علیهم الباب. حضرت صادق نقل میکنند که یه روز حضرت سجاد سلام الله علیه ما در خانه نشسته بودند، صدای در اومد که در را کوبیدند. فقال یا جاریه انظری من بالباب. حضرت به کنیزشون فرمودند برو ببین کیه داره خونه. اومد پرسید شما کی هستید؟ فقالوا قوم من شیعتک. ما یه گروهی از شیعیان شما هست. حضرت صادق نقل می‌فرمایند که وقتی شنیدن حضرت که می‌فرمایند از شیعیان شما آمدند در خونه، پریدن از جاشون با عجله به طوری که نزدیک بود بیفتن، از سرعتی که رفتن به طرف، یعنی خوشحال شدن که شیعیانشون برن ملاقاتشون ببینن. فذهب عجلا حتی کاد ان یقع. حضرت پریدن با شتاب که برن در، اونچنان با سرعت رفتن که نزدیک بود بیفتن. کاد ان یقع. فلما فتح الباب و نظر الیهم رجع. وقتی در را باز کردن و نگاه کردن به قیافه هاشون برگشتند و به کسانی که نشسته بودن در منزل بودند فقال کذب بود، دروغ گفتم که اینا شیعه هستن و شیعه نیستن. فاینستم تو فی الوجوه این اثر العباده این سیما السجود. پس چرا در قیافه هاشون اثر عبادت و سجده ظاهر نیست؟ انما شیعتنا یعرفون بعبادتهم و شعفهم قد قرحت العبادت منهم الاناف و دثرت الجواهر المساجد. بعد شروع کردن اوصاف شیعه رو گفتن که اگه اینا شیعه بودن باید اینجوری باشن، باید جوری باشه که عبادت و گریه های در حال عبادت باعث این شده که چشم هاشون مجروح شده باشه. قد قرحت العبادت منهم الاناف، اینجا داره بینی هاشون. بعد توضیح دادن که معمولا وقتی کسان زیاد گریه میکنن اشک این دو طرف بینیشون را اذیت میکنه، زخم میکنه. در داستان حضرت یحیی هست که ایشون خیلی شدید البکا بودن، شدید التأثر بودن. وقتی حضرت زکریا سلام الله علیه ما موعظه می کردند نگاه می کردند که حضرت یحیی تو جلسه نباشند. اگر می دیدند که حضرت یحیی حضور دارند ذکری از عذاب و دوزخ و اینا نمی کردند. یک روزشون پشت ستونی نشسته بود، بحث به روایتی که نقل شده به نظرم در اعمالی صدوق حدود 60 سال پیش من این روایت دیدم. حالا آقایان مراجعه بفرمایید که من اشتباه میکنم تصحیح کنم. از یحیی پشت ستون نشسته بود، وقتی از زکریا خواستن موعظه کنند ایشون رو ندیدن. فرصت را غنیمت شمردند و به موعظه مردم پرداختند که ما چه روزی در پیش داریم و عذاب چی است و بر نعمت های به چی موعظه گرفتند. در وسط جلسه ایشون صیحه ای کشید و بلند شد از جلسه رفت بیرون، نتونست طاقت نیاورد، رفت سر به بیابون گذاشت. اونقدر گریه کرده بود که پای چشمش زخم شده بود. مادر ایشون دو تا تیکه نمد درست کرده بود گذاشته بود پای چشمش که وقتی گریه میکنه نمک اشک چشمش رو بگیره پوست صورتش خیلی اذیت نشه. یه هم چیزای نقل شده الان بدونیم یه وقتی هم یه کسایی بودند. می فرماید قد قرحت العباد منهم الاناف، عبادت باعث شده که بینی هاشون زخم بشه. حالا یعنی از اینکه فشار روی سر بینیشون می آمده یا از باب گریه ای که می کردن دو طرف بینیشون رو زخم می کرد. دسارت الجباه و المساجد، جبهه هاشون پیشونیشون و جاهای سجدهشون در اثر کثرت سجده پژمرده شده، چروکیده شده. خمس البطون، شکمهاشون گود افتاده. ذبل الشفاه، لبهاشون خشکیده. قد هیجت العبادت وجوههم و اخلق السحر اللیالی و قطع الحواجر جثثهم. حال در عبارتهاش بعضیش من درست هم نمی فهمم، توضیح هم دادن احتمالم داره که تصحیفی در عبارت اینا باشن، فرصت رسیدگی به نسخه های مختلف اینا نداشتن. البته اینا تصحیح شده هست و مقابله شده با کتاب ها. ولی قد حیجه تل عباده، این حیجه رو معنی کردن یعنی عبادت بدنشون را خوش کنده. و اخلق سحر اللیالی و قطع الحواجر جثثهم، بیداری شب، شب زنده داری ها و آه و ناله هایی که می کنند باعث شده که جثه هاشون فرسوده بشین. المسبحون اذا سکت الناس، وقتی موقع سکوت است همه مردم در حال سکوتن اونا تسبیح میگن، غفلت ندارن از یاد خدا. و المصلون اذا نام الناس، وقتی مردم خواب، وقتی خوابشون و استراحتشون اونا تازه بلند میشن برای نماز خوندن. و المحزونون اذا فرح الناس، مردم شاد هستن وقتی شادیشون مثلا عید نعمتی بهشون رسیده، ولی اونا در دلشون غمگین هستند که کوتاهی کردن در انجام وظایف. یعرفون به زهد، کلام هم رحمه، سخنشون با مهربانی، آثار رحمت و مهربانی از رفتارشون و گفتارشون ظاهر. فرمود شیعان ما اینا اینجور هستن، من اینا نگاه کردم دمه در، اینا اینجوری نبودن، اینا دروغ میگن که شیعه هست. برگشتند و دیگه اجازه ندادن اینا وارد بشن. توجیه این مطلب اینه که روش های تربیتی روش های مختلفی، گاهی یه همچو برخوردهایی چنان تأثیری میکنه که اگه ساعتها و روزها با استدلال و بیان و موعظه و اینها بیان بکنن اون اثر را نمی کنه. یه همچه برخوردی یه شوکی در طرف ایجاد میکنه که عجب ما چه اشتباهی میکردیم، ما کجا و اونایی که اونا انتظار دارن کجا. طبعا وقتی آدم اینا رو میشنوه میگه آخه اون مهربانی ائمه و اینا، حالا شیعیان تو اون وضعی که اون زمان بوده، زمان تقیه و گرفتاری و این حرفا، یه گروهی اومدن امامشون رو ببینن، حضرت در رو باز میکنن میبینن، این نگاهی میکنن برمیگردن اصلا اعتنا نمیکنن. نکتش همینه که با همین یک نگاه برگشتن چنون تأثیری در روی اینا میذاره که اگه چند روز میشستن موعظشون میکردن و اثر رو نمیبخش. اینا روش های تربیتی خاصی برای بعضی از گروه ها، این معناش نیست که با همه باید همینجور برخورد کرد. یه روایت دیگری هم هست خود مفصل ها به اندازهش که وقت رسید و اینها میخونیم، هر اندازهش گوینده و شنونده حال شنیدنش رو داشتن. این روایت را محمد ابن حنفیه پسر امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده که وقتی حضرت تشریف بردن بصره برای جنگ جمل، خب داستان جنگ جمل رو میدونید، طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ پیغمبر و از کاندیداهای امام خلافت با همسر پیغمبر یک طرف بودن، امیرالمومنین هم یک طرف. بالاخره مدتی جنگ طول کشید و تا اینکه هم طلحه و هم زبیر هر دو کشته شدند، عده زیادی از مسلمان ها در اون جنگ کشته شدند و عایشه همسر پیغمبر هم با همراهی عده ای حضرت اینا رو برشون گندوندن به طرف مدینه. داستان مفصلی داره که همین شما میدونید. جنگ تموم شد، حالا مدتی جنگ بوده بود، از مدینه اومدن با یه ده اصحاب جنگ و تمام شد. یکی از بزرگان بصره که ارادت داشت به امیرالمومنین، بعد از جنگ یه روز حضرت دعوت کرد، حالا شما بعد از خستگی جنگ تشبیهایی روز منزل ما مهمان باشید. حضرت فرمودن این اصحاب و دوستان منم رو دعوت کن. پیدا بود یه ده خاصی را میگن، نزدیکانشون کسایی که دور و برشون بودند و بیشتر باشون مشهور بودن، فرمودن به اینام بگو بیان. لما قدم امیر المؤمنین علیه السلام از البصره بعد قتال اهل الجمل، بعد از جنگ جمل وقتی وارد بصره شدن و جنگ تمام شد و اینام، دعاه الاحنف ابن قیس، دعوتشون کرد حضرت را و اتخذ له طعاما، یه مهمانی را انداخت و غذایی و حضرت دعوت کرد برای مهمان. فبعث الیه صلوات الله علیه و الی اصحابه، فرستاد که شما هم با اصحابتون بیایید. مثل این که یعنی از سیاق کلام استفاده میشه، گفت شما هر کرا خودتون میخواد حملتون بیایید. و همه لشکر رو که نمیتونستن توی مثلا مهمانی دعوت کنن، خب شما بیایید، شما هر کم از دوستانتون هم دوست دارید مثلا خودتون. فاقبل ثم قال یا احنف قد علی اصحابی، حضرت خودشون تشوردن و بعد فرمودن برو به اصحاب منم بگو بیان. این منتظر بود ببینه که چه کسانی میان، سران لشکر، فرماندهان، شخصیت‌های مهم، احیاناً با لباس‌های مثلا فاخر. وقتی اینا اومدن، فدخل علیه قوم متخشعون که انهم شنان و ببالی، و اینجای چند نفر مثل مشک خشکیده، لاغر، جولیده، اینا اومدن از سران لشکر و قیافه ها و چیزهایی که انتظار داشت کسی نیست، این چند نفر اشخاص لاغر و خشکیده و جولیده بود. فقال الاحنف ابن قیس یا امیر المؤمنین، ما هذا الذي نزل به؟ این تعجب کرد، گفت آقا چه به سر اینا اومده اینجوری شدن؟ امن قلت الطعام او من حول الحرب؟ فکر علت این حالتی که برای اینا میبینه، یا از بس گرسنگی خوردن جور شدن چیزی گیرشون نیومده بخورن، جنگ بوده گرفتار بودن، یا از اضطراب و درگیری هایی که تو جنگ بوده و اینا، یعنی یا علت روانی داره یا علت مادی داره، یا شکمشون گرسنه بوده که اینجور شدن، یا از حالت روانی و ترس و اضطرابی که داشتن باعث اینجوری اینجور شدن. گفت کدوم از ایناست؟ اینا از بس گرسنگی خوردن اینجور شدن، یا از حول جنگ و اضطراب و ناراحتی هایی که داشتن اینجور شده؟ فقال صلوات الله علیه لا یا اهل نبی، هیچ کدوم اینا نیست. پس چی؟ یه بیان مفصلی اینجا حضرت فرمودند که عنایت داشتن، منتظرین بودن که فرصتی پیش بیاد این مطالب را به عنوان یه موعظه جاویدان و یه یادگاری در شهر بصره بماند. فقال صلوات الله علیه لا یا احنب ان الله سبحانه عجاب قوما تنسکو له فی دار الدنیا تنسک من حجم على ما علم من قربهم من یوم القیامه. خدای بنده هایی داره که در هم دنیا که هستن فکر یه روزی هستن که عنقریب در همین نزدیکی ها خواهد اومد، هنوز اون روز را ندیده ولی باور دارن که این روز خواهد اومد و نگرانش هستن. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار فحملوا انفسهم على مجهودها. اینا خودشون را وادار میکنند که تمام تلاششون را هرچی میتونند برای اون روزشون زحمت بکشن، کار بکنن. و کانوا اذا ذکروا صباح یوم العرض علی الله سبحانه توهموا خروج عنق یخرج من النار یحشر الخلائق الى ربهم تبارک و تعالی و کتاب یبدو فیه علی رؤوس الاشهاد فضایح ذنوبهم. وقتی به خاطرشون میاد یا کسی به خاطرشون میاره، وقتی یادشون میاد که یک روزی روز عرض علی الله هست، روزی است که در پیشگاه الهی حاضر میشن و مواجه میشن با خدا، ما تصور میکنن که در این روزی که براست در پیشگاه الهی حاضر بشن و دیگه مفردی ازش نیست، روبرو میشن با خدا، در اون روز چه به سرشون میاد، چه حالی را خواهند داشت. حالا فکر میکنن که در یه روزی که ما پیش داریم که عرض علی الله هست، حضور پیدا میکنیم در عرض خداست، در محضر الهی، اون روز حال ما چگونه است؟ پیش خودشون اینجور تصور میکنن که در اون عالم و در اون محضر الهی از یک طرف یک دار عذابی است که یک انبوهی از موج عذاب از اونجا بیرون میاد و به طرف اینها کنهو حمله میکنه و همه مردم به طرف خدا مشهور میشن، در حالی که تمام کارهای زشتشون در یک کتابی منعکسه که انهو فیلم همه اعمال اونجا نمایش داده میشه. خدای متعال همه دوران خلقت را در اون روز نمایش میدی. توهمو خروج عنق یخرج من النار یحشر الخلائق الى ربهم و کتاب یبدو فیه علی رؤوس الاشهاد فضائح ذنوبهم. تنها فیلم رفتارهای زشتشون رو اون روز نمایش میدن در حضور همه مردم. کارهایی که بعضی از اونها اگه در این عالم برای نزدیکترین دوستانشون، برای پدر و مادرشون، برای نزدیکترین دوستانشون ظاهر میشد، از خجالت آب میشد. اون روز همه اینها یک جا برای همه در حضور همه مردم ظاهر میشد. چه رسوایی خواهد؟ چنین تصوری میکنن، توهمو، یه همچه تصوری میکنن که ما این روز را در پیش خواهیم داشت. فکانت فکادت انفسهم تسیل و سیلانن، مثل اینکه حالا انفس منظور خون باشه یا منظور جان باشه، چون اصل نفسم گفتند از شمال خون هست. وقتی این حال تصور میکنند یک حالی براش رو پیدا میشه که مثل اینکه خون از تنشون بیرون میاد، جاری میشه خون از تنشون، تنشون خالی میشه از خون، جان از تنشون اینجوری بیرون میاد از خجالت. یا تشبیه دیگری، گویا دلهاشون مثل پرنده هایی که از ترس پرواز کنند. از یک جایی گرفت مثلا یه مجموعه گنجش یا کبوتر یه جایی جمع باشن، یه صدایی بیاد که بترسن، چطور یهو همه پرواز میکنن، فرار میکنن. اینها را که مجسم میکنن برای خودشون، گویا دلهای اینها مثل این پرندگان است که یهو پرواز میکنن از ترس. او تطیر قلوبهم به اجنحة الخوف طیرانن، با باد ترس دلهاشون پرواز میکنه. و تفارقهم عقولهم اذا غلط بهم مراجل المجرد یا محرد الالله سبحانه غلیانم، میفرماد وقتی دیکهای، اگر مجرد بگیم یعنی چیزهایی که اینها را مثل بوتای از کنن زرگری آبشون میکنی، یه دیک هایی که وقتی اینا توی این دیک ها میفتند از غلیان، از جوشش آب میشند. یعنی تصور میکنن که وقت وقت اینای حالیست که مثل اینکه در یه دیک جوشانی افتادن دارن زیر رو میشند. اینا رو امیرالمومنین داره این برای صابخونه داره میگه، خدا یه همچه بنده هایی داره، میخواد بگه این اصحاب من از اون بنده ها هستن که میبینی رنگشون زرد شده، لاغر هستن، برای که این فکرشون و حالشون اینه. ترس جنگ نیست، جنگ رو که از استقبال کردن، آرزو شهادت داشتن، ترسی نداره برایشون. اون چه باعث این شده که به این حال بیفتن؟ این افکار و اندیشه ها و تصوراتیست که دارد. فکان و یحنون حنین الواله فی دجد ظلم، نیمه شبهای تاریک به ناله و زاری میپرده. فکان و یفجعون من خوف ما اوقفوا علیه انفسهم، از اون حالتی که برای خودشون تصور کردن که در چنین حالی برایشون پیش میاد، از ترس دیگه نمیدونم چی ترجمه بکنم، یفجعون رو بالاخره همین واقعا غیر از تعبیر فارسیمون ناله و زاری و ایناست، در عربی تعبیرات مختلفی داریم. فمضوا ذبل الاجسام، در اثر این افکار و اندیشه و این حالاتی که پیدا میشه، اینا اینجور لاغر و پژمرده میشند. خزینتن قلوبهم، دلهاشون غمگین. کالحتن وجوههم، صورتاشون چروکیده. ذابلتن شفاههم، لبهاشون خشک. خامصتن بطونهم، شکمهاشون چسبیده خوش شده. تراهم سکارا، حالی براشون پیدا میشه که کسی که از دور ببینه خیال میکنه اینا مستن، یعنی نمیتونن خودشون رو کنترل کنند. سمار و وحشت لیل، شبها همنشینشون، کسانی که شب زنده دار میکنن، شب بیدار میشینن، حالا چه مجالس خوب چه مجالس عبادت یا مجالس دیگه، عربا میگن سمیر. سمیر یعنی کسی که شب زنده‌داری میکنه، شب بیداره. هم نشینش، کسی که همراهش هست اونا میگن سامر، و اونی که هم نشینش هست بهش میگن سمیر. هم نشینهاشون در شب وحشت اللیل است. شبها با وحشت هم نشینند و با وحشت سپری میکنند شبشون. متخشعون که انهم شنانون بوالی، این تشبیه در اون روایت هم بود، اون چنان اهل خضوع و خشوع هستند که گویا مثل مشک خشکیده میشند. قد اخلصوا لله اعمالا سرا و علانیه فلم تأمن من فزعه قلوبهم. با اینکه هم در پنهانی و هم آشکارا اعمال خیری انجام میدن، اما همه این اعمال خیر باعث این نمیشه که حالت آرامش و امنیت پیدا کنن، یعنی خاطرشون جمع بشه که دیگه اینها نجات پیدا کردن و مشکلی ندارن. از فزع اینها در ایمن نمیشند. بلکانو کمن حرسو قباب خراجیم، اینم چند نسخه هست، حالا همین نسخه‌ای که در مدرس رو معنی می‌کنیم. اگر کسانی انبارهایی از کالاهای تجارتی از اجناس قیمتی اینا داشته باشن و بترسن که دزد بزنه، شب چگونه از اینا حراست می‌کنن؟ برای حراست اموال نفیسشون شب خواب به چشمشون نمیاد، اینها هم شب خوابشون نمیبره، میترسن که عمرشون برباد بره و نتونن ازش استفاده بکنن. فلو رأیتهم فی لیلته، ای کاش میدیدیشون. فلو رأیتهم، کاش میدیدی که اینا در شب چه حالی دارند. و قد نامت العیون و هدأت الاصوات و سکنت الحرکات من الطیر فی الوکور. شب هنگام که صداها خاموشی، چشمها به خواب رفتی، حتی پرندگان در آشیانشون پر نمیزنند و صدایی ازشون نمیاد، در یه همچه حالتی کاش اینا را میدیدی. فقد نهنههم حول یوم القیامته بالوعیده ان الرقاد، اون وقتی که همه چشمها خواب، صداها آرامه، کسی نفسی نمی کشه، صدایی نمیاد، اما اینها از ترس عذاب و سوء عاقبتشون خواب از چشمهاشون رو بوده شده به آرامش و راحتی ندارند. کما قال سبحانه، حضرت بعد آیه ای را ذکر می فرمند که مضمون این حالت از این آیه استفاده می شه. افا امین اهل القرا ان یعتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون، آیا مردم ایمن هستند که شب که خوابیدن بلایی نازل بشه و عذاب بر اونها بشه، اونها را هلاکشون کنی؟ اگه یه همچه کسی داشت همچی تصوری داشته باشه که نکنه الان عذاب بیاد. نمیدونم شما یادتون هست شبای بمبارون ها و موشک بارون ها را؟ بسیاری از مردم به خصوص بچه ها و جوان ها و یا کسانی که یه صحنه هایی از بمبارون ها اینا را دیگه دیده بودن، شب خوابشون نمی بود. وقتا این صدای بمبارانی که می اومد، صدای این آیه قرآن می فرماید مردم که دست از گناه بر نمی دارند، نمی ترسند که شب همون وقتی که خوابند عذابی نازل بشه و اینا را هلاک کنه. حضرت میفهمن اینا هم چه حالی را تصور میکنن که اگر ما بخوابیم آیا ما ایمنیم از این که خدا عذاب نازل کنه در حال خواب؟ اینه که از طرف این که در حال خواب عذاب برشون نازل بشه خوابشون نمیبری. فاستيقظوا لها فزعین و قاموا الى صلاتهم مقبلین. از بستر میپرن بیرون با آه و ناله و فریاد مشغول نماز و عبادت میشه. باکین تارتن و اخرا مسبحین. گاهی گریه میکنن، گاهی ذکر خدا میگن، گاهی مناجات میکنن. یبکون فی محاریبهم و یرنون. در محراب عبادت میگریند و ناله میکنند. یستفون لیلتا مظلمتا بهماء یبکون. شبی تاریک و تیره و آرام و بی سر و صدا، اونها شب را چنین شب تاری را با گریه سپری می کنند. اون وقت لازمشه که بدنهاشون هم اینجوری بشه. تعجب نکنین، از گرسنگی نیست، از ترس جنگ هم نیست. فلو رأیتهم یا احنف فی لیلتهم قیاما علی اطرافهم منحنیتا ظهورهم. کاش احنف تو می دیدی اینا در یه همچه حالی، در چنین شب تاریکی، در چنین شب ظلمانی، اینها چجور مشغول عبادت شدن در حالی که پشتشون از خستگی خمیده شده. منحنیتا ظهورهم یتلون اجزاء القرآن لصلواتهم قد اشتدت اقبالهم و نحیبهم و زفیرهم. فکر نمی کنم دیگه حوصله داشته باشید بقیه شو بکنه. یک بخش دیگری شاید این هنوز نصف این روایت نیست که حضرت توصیف می کنند حال اینها را که شب تصور می کنند. احتمال این که این عذاب بر ما نازل، احتمال این که خدا از ما راضی نباشه، احتمال اینکه این اعمال زشتی که داشتیم یک روزی در مرعا و منظر همه خلایق رسوا بشیم، چی ما را ایمن میکنه از اینها؟ چه تأمینی داریم از این که در مقابل گناهانی که کردیم، هر گناهی که کردیم ما استحقاق عذابهای طولانی پیدا کردیم؟ چی ما را مأمون میکنه، ایمن میکنه از این که این گناه عذاب به ما نرسه؟ یا حتی همینجا که خوابیدیم در حال خواب عذاب بر ما نازل نشد. یعنی اونقدر مسئله مجازات خودشون رو جدی میدونن، مستحق عذاب میدونن خودشون رو، که احتمال میدن واقعا همینجا که امشب بخوابن عذاب برشون نازل میشه. وقت بلند میشن از خواب، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. حضرت اینها رو مجسم میکنی، مسلما یعنی حدس قوی میشه زد که حضرت برای اینکه بفرماید چرا اینها بدنشون لاغر است و مثلا ژولیده هستن احتیاج به این همه تفاصیل نداشت. میفرمودن که چون اینها رو نمیفرماید همه اینا اینجور هستن، میگه خدای همچه بنده هایی داره، وقت نتیجه اون حالات اون بندگان اینجور چیزا میشه. حضرت خواستن این یک موعظه خالدی باشه که امروز بعد از 1400 سال به گوش من و شما برسه. خیال نکنیم همین که ما یک ادعای ولایتی میکنیم و ادعای شیعه بودن میکنیم و ادعای نوکری امام زمان میکنیم و یه دو رکعت نمازی میخونیم یا یک بعد کارهای خیر دیگری که الحمدلله کمابیش موفق هستیم. خیال نکنیم مطلب همینه دیگه، این نهایت قرب الهیست و نهبت کمالیست که ما پیدا کردیم و برای که خودمون رو مقایسه میکنیم با مثل صدام ها و بوش ها و امثال اینا، میگه ما خیلی خوب هستیم. باید اینا خونده بشه بدونیم که اولیای خدا به این چیزا قناعت نمی کنند. خدا دوست داره که بندش در هر حالی اون ضعف خودش، نداری خودش، خطرهایی که متوجه خودش هست یادش باشه. درست خدا هر همون رحیم اینه، اما من چقدر بی‌لیاقتم، من چقدر بی‌حیا هستم، چقدر ناسپاس هستم در مقابل یه نعمت کوچیکی که یک انسانی به من میکنه، در یک عمری در مقابلش خضوع میکنه. اما بی نهایت این نعمتهای خدایی که قدرت شمارش هم را هیچ موجودی نداری، خدا بر سر من ریخته، در میان این نعمتها غرق هستم و یادم نیست که کی هست این منعم و چگونه باید شکرش را بجام. یکیش اگر گوشش بسابه اونا دادم در میان، گران شد، نمیدونم بیکاری بود، امسال خوشسالی بود، نمیدونم چنین بود، اونا دادم در میان، گله میکنم که خدا چرا همچی کردی؟ اون همه نعمتهای فراوانی که سر تا پای ما را گرفتی، هر چه حساب بکنیم میبینیم نمیتونیم شکر یکی از اینها را به جا بیاریم. اون نعمتهای امنیتی که داریم، رفاهی که داریم با کشورهای دیگری که اقلا دو قرن است اینها تخصص در مسائل اقتصادیشون دارن، بالاترین تئوری‌های اقتصادی را داشتن، بالاترین کارهای صنعتی و تجاری را داشتن، راه‌های بهره‌برداری از اموال دیگران را به استعمار دیگران را داشتن، ببینید پس وضع اقتصادشون به چه روزی افتاده. وقت ما به برکت عنایت اهل بیت و کشور امام زمان صلوات الله علیه در یه راحتی نسبی زندگی میکنیم، در امنیت خوبی داریم زندگی میکنیم، هیچ اینا را حساب نمیکنیم. یه مختصر کمبودی که پیدا بشه، اون وقت داد و فریاد و گله و شکایت و اگر رومون بشه رسماً به خدا هم اعتراض میکنیم، زورت به کسی دیگه نرسی، من باید مریض بشم، من باید فقیر بشم، من باید گیر. اما خدای بنده های داره اینجور نیستن. حضرت داوود یک کلمه در قضاوتش عجله کرد، اونقدر گریه کرد که از اشک چشمش گیاه روید و هم چیزهای دیگری که خود شما بهتر میدونید. اینجا امیرالمومنین توصیف میفرماید بعضی اصحاب خودش را، مقام خود امیرالمومنین هیهات که ما 1000مش رو بفهمیم، هیهات که ما 1000م مقام علی را بفهمیم. ای کاش 1000م مقام این اصحابش رو میفهمیم. اینا چیند؟ چه فکری دارن؟ چگونه تربیت شدن؟ اینجوری شدن؟ صبح که از خواب پا میشن به چه میاندیشن؟ شب به چه امیدی به رخت خواب میرن؟ فکر و ذکرشون چیه؟ عشق علی یعنی این، شیعه علی بودن یعنی این. علی میگه اینجوری باشید تا شیعه من باشید. اونایی که اینجور نبودن گفت کده بود، دروغ میگن که اینا شیعه. ما افتخار میکنیم که در میان 6 میلیارد جمعیت دنیا ما دیم شیعه علی. حالا کلامونو قاضی کنیم ببینیم چند هزارم این آثار تشیع در ما ظهور داره. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین قسم میدیم، یک شمعی از اوصاف شیعیان واقعی امیرالمومنین به ما هم مرحمت بفرما. السلام علیکم.